مرحله قائل هستند. یک مرحله که اعلا و برترین این مراتب هست، همین که خدای متعال در مقام خودش، در مقام ذاتش به اسم متکلم حمد خودش رو میگه و ثناء بر نفس خودش میکنه، همونطور که رسول گرامی اسلام فرمود انت کما اثنیت علی نفسک، تو همونطوری هستی که خودت بر خودت ثنا میکنی. این ثنا در مقام ذات حق عرض کردیم با تجلی اسم متکلم انجام میگیره و کلام به معنای اعراب و اظهار ما فی الغیب هست، یعنی اون چی که در غیب هست اظهار کردن، آشکار کردن، این رو میگنش کلام. و از اونجایی که خدای متعال کمالاتش رو، جمال و جلالش رو اظهار میکند به اون متکلم میگن. این یک مرحله از ذکر. مرحله دوم ذکر ملائکه مقرب هست و اون تحمید و تسبیحی است که خود ملائکه به حسب نقل قرآن نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، نحن نسبح بحمدک، ما تسبیح تو رو میگیم و نقدس لک و تقدیس تو رو داریم. این تسبیح و تحمیدی که از ناحیه ملائکه مقرب انجام میگیره، این هم یک مرتبه از مراتب ذکر هست. سوم ذکری است که از ناحیه ملائکه آسمان، اونهایی که ملائکه موکل هستند به امور آسمان ها میپردازند و نفوس ناطقه مجرده است، اینها هم ذاکر حق هستند. و چهارم ذکر نفوس منتبعه هست، نفوسی که در مراحل پایین قرار گرفتن، نفوسی که اطلاق نفس بر اونها میشود اما به نوعی انتباع دارن در عالم ماده و از اون تجردی که نفوس ناطقه مجردی برخوردار هستن برخوردار نیستن. و پنجم ذکر ابدان و اعضایی که در بدنها هست و همه این اعضایی که ما داریم اینها ذاکر حق هستن با زبانی که خاص به خودشون هست و ذکر خدای متعال ساری در همه اجزای عبد هست، هر کدام به زبان خودشون، هر کدام به مقام و موقعیت و استعداد خودشون دارن ذکر پروردگار رو میگن. تمام موجودات زمین و آسمان همه و همه ذاکر حق هستن. و این من شیئن الا یسبح بحمده به نحو عام، و این من شیئن الا یسبح بحمده، تمام موجودات مسبح پروردگارن، تمام موجودات تسبیح گوی او هستن، همه ذاکر او هستن، تمام عبد او هستند. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، و عبد در مقابل معبود ذاکر هست، به یاد او هست. سبح یسبح، اینهایی که در قرآن کریم اومد نسبت به موجودات عالم از ظاهر و باطن، از ملک و ملکوت، از همه و همه موجودات عالم، اینها همه حاکی از این است که تمام موجودات عالم در هر مرتبه‌ای که قرار گرفتن به نوعی ذاکر حق هستند و با زبان خاص خودشون ناطقن به کمالات حق، به جمال و جلال حق و ذکر جمال و جلال الهی رو دارن.
در یاد منی حاجت باغ و کمرم در یاد منی حاجت باغ و کمرم نیست، جایی که تو باشی خبرم از خیشترم نیست، اشکم که به دنبال تو آواره شوقم یارای سفر با تو باشم. تنم
از شما قدردانی میکنیم که همچنان با برنامه گوهر ناب همراه هستید. مقام اهل بیت علیهم السلام در پیشگاه خداوند بسیار بالاست. ایشان دودمان پیامبرند و رسالت الهی در هدایت مردم به اونها سپرده شده. این خاندان پاک محل آمد و شد فرشتگانند. گنجینه های دانش پیش اونهاست و زلال حکمت های الهی از کوهسار وجودشون بر پهنای هستی جاری. دائم الذکر بودن از اوصاف کمال اهل بیت علیهم السلام. این خاندان پاک با دل بریدن از غیر خدا عشق پاکشون به خدا رو در وجودشون شعله ور فرمودند و تا اونجا پیش رفتند که تمام وجودشون از یاد حضرت حق لبریز شده. و این درس بزرگیه به همه کسانی که میخوان به اوج عشق به خداوند عزیز الوجود برسن. بله، باید در این دنیا زیست، اما زیستنی عزتمندانه نه ذلیلانه. اگه دنیا رو از خدا و به سوی خدا بدونیم، یعنی همیشه و از اول دنیا تا آخر اون به یاد خداوند بزرگ باشیم، عزیز و سربلند میشیم. ولی اگه دل به زرق و برق‌های دنیا ببندیم و به لذت‌های زودگذر دنیا دل خوش باشیم و خداوند رو فراموش کنیم، خار و بی‌مقدار میشیم. چون به فرموده اهل بیت علیهم السلام، حب الدنیا رأس کل خطیئه، یعنی دنیا دوستی عامل همه گناهانه و چه گناهی بالاتر از فراموشی یاد خداوند. لطفاً به بخش پایانی سخنان مرحوم حجت الاسلام والمسلمین مهندسی عنایت کنید.
بنابراین در حقیقت ذکر و ذکر حقیقی اون است که ذاکر رو از خودش دور بکنه و تمام توجه ذاکر رو ببره به سمت مذکور. به عبارت دیگر یعنی ذاکر باید شاهد مذکور باشه و مذکور باید مشهود ذاکر باشه. ما خدا رو یاد میکنیم، این وقتی حقیقت دارد که نه تنها در زبان باشد بلکه در دل او وجود داشته باشد و در زبان گزارش از وجود او در دل باشه. چون فرمود انا جلیس و من ذکرنی، من جلیس کسی هستم که ذاکر من باشد، به یاد من باشد. و یقینا جلیس مشهود ذاکر هست، کسی که همنشین کسی هست، اگر این طرف متوجه باشد که اون همنشینش هست یقیناً او رو میبینه، همنشین باشد و این شخص هم متوجه و بیاد اون همنشین باشد. نمیشه فرض کنیم که در این چنین فرضی این شخص ذاکر متوجه همنشینش نیست. خدا متعال فرمود انا جلیس و من ذکرنی، من همنشین کسی هستم که بیاد من باشد. پس قطعاً اون کسی که بیاد خداست شاهد حق خواهد بود. و اگر ما ذکر میگیم و شهودی نسبت به حق نداریم، معلوم شد این ذکر حقیقی نیست و باید تلاش کرد که این ذکر رو حقیقیش کرد. خب در چنین فرضی که ذاکر شاهد حق باشه و ذکر حقیقی بگه، نهایتا عبد رو فانی میکنه در حق. عبدی که خودشو نمیبینه، این حجاب برداشته میشه. یعنی باید در مقام گفتن ذکر در زبان قلب حضور داشته باشه. در تمام قوا و در تمام مراحل وجودی این ذکر رو انسان راه بده و متوجه حق باشه. خب هر گونه خاطره‌ای، هر گونه حدیث نفسی اینجا دیگه منتفی است. چون فرض این است که تمرکز نسبت به یک نقطه پیدا کرده، به یک چیز توجه داره و اونم به خدا متعال. خب اگر این حالت ادامه پیدا بکنه، دوام بر این حالت باشد، اثرش این است که ذکر از زبان به قلب میرسه و دائما در چنین ذکری هست تا اینکه ایجاد این فرصت و ایجاد این زمینه در درون ذاکر باعث میشود که حق از پرده غیب بر ذاکر تجلی کند و باطن عبد رو روشن میکنه. به حکم و اشرقت الارض به نور ربها، عرض وجود این انسان روشن و نورانی میشه. این روشنایی و نورانیتی که در دل حاصل شد او رو برای تجلیات برتر و بالاتر مستعد و آمادش میکنه، برای تجلیات صفاتی و اسمایی او رو آماده میکنه. بعد از اون مستعد میشه و آماده میشه این عبد برای تجلیات ذاتیه، بنابراین عبد فانی در حق میشه. در اینجاست که ذاکر خود حق خواهد شد، یعنی وقتی فانی شد اون چی که بر زبانش جاری میشود در حقیقت حق است که بر زبان این فرد سخن میگه. بحث اون چی که در روایات بعضی از روایات وارد شد، ان الله یقول علی لسان عبده سمع الله لمن حمده، اینجا دیگه در واقع گوینده حق است، ولو اینکه زبانی که حرکت میکند زبان این عبد است، اما گوینده حق است.
الله گوهر ناب. الله شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
این که خدای متعال در قرآن وصف آوردن اشخاص رو نفی میکند نسبت به خدای متعال، میفرماید خدا منزه هست از این اوصافی که بندگان میارن، بعد استثنا میکند الا عباد الله المخلصین، سبحان الله عما یصفون. وصف هایی که اینها میارن خدا منزه از این هاست. بعد فرمود مگر عباد مخلص، علتش همینه که چون عباد مخلص اینها فانی در حقند، چون فانی در حقند اون چرا که میگویند در حقیقت خود حق است که بر زبان اینها داره سخن میگه. پس وصفی که انسان فانی بر زبان میاره در حقیقت گویندش خداست، لذا قابل قبوله. استثناء میکند الا عباد الله المخلصین، مگر اون مخلص ها، مگر اونهایی که در چنگ حق قرار گرفتن، مگر اونهایی که از خودشون خلاص شدن و رها شدن، اونها اگر چیزی رو گفتن قابل قبوله، چون در واقع خداست که از خودش داره وصف میکنه اما به لسان عبد. بنابراین عبد فانی در حق میشه. در اینجا ذاکر خود حق خواهد شد نسبت به خودش، به اون چه که شایسته جمال و جلالش هست بر زبان عبد جاری میکنه. بنابراین ذاکر و مذکور و ذکر خود حق میشود و در این مرحله است که ثنویت و دوگانگی و کثرت برداشته میشه و حقیقت احدیت منکشف خواهد شد. بنابراین حقیقت ذکر و ذکر حقیقی اون است که انسان از ظاهر به باطن او رو راه بده و باطن رو روشن بکنه، نورانی بکنه و در سایه این روشنایی استعداد پیدا بکنه برای تجلیات برتر، گام برداره در این مراحل و پیش بیاد تا اینکه بتونه اون چه که خاصیت ذکر هست و اثر ذکر هست در وجودش بیابه. انشاءالله آثار ذکر رو در بحث‌های آینده براتون خواهیم رسون، اما اون چیزی که فعلا مهم است توجه به حقیقت ذکر و ذکر حقیقی است. از بحثی که در جلسه گذشته و این جلسه خدمت شما عزیزان مطرح شد، به این نتیجه رسیده شد که باید توجه به این معنا ذاکر داشته باشد که حجاب خودش را از میان برداره، در هنگام گفتن ذکر حضور قلب داشته باشه، این ذکر رو به قلبش تلقین کنه و تزریق کنه، در مقام این باشد که موانع و حجاب هایی که باعث تیرگی و تاریکی در درون میشه و جلو حضور حق رو داره میگیره اینها رو برداره. ذکر گفتن فقط لغلغ لسان نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نبی یادت براید یک دم از من، نبی یادت براید یک دم از من، نبی رویت جدا گردد غم از من، نبی رویت جدا گردد غم از من، بزن بر جانمان زخمی که داری، به شرط آن که گویی ما مرهم است من، به شرط اون که گویی مرهم است من.
شنوندگان محترم، خداوند کریم رو بسیار سپاس میگیم که تونستیم برنامه دیگه ای از مجموعه گوهر ناب رو تقدیمتون کنیم. در این برنامه با بهره‌مندی از سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی در شرح زیارت جامعه کبیره، مقصود از جمله و عدمتم ذکره رو شرح دادیم. امیدواریم این برنامه به خوبی مورد استفادتون قرار گرفته باشه. تا فرصت بعد، خداحافظ.
مرا از هر که دیدی بیش کاشتی، مگر کس را نمی بینی کم از من. مرا از هر که دیدی بیش کاشتی، مگر کس را نمی‌بینی کم از من. اگر آهی برارم زین دل تنگ، به تنگ آیند خلق عالم از من. اگر آهی برارم زین دل تنگ، به تنگ آیند خلق عالم از من. نبی یادت براید یک دم از من، نبی یادت براید یک دم از من. نبی رویت جدا گردد غم از من، نبی رویت جدا گردد غم از من. بزن بر جانمان زخمی که داری، به شرط آن که گویی مرهم از من. به شرط آن که گویی مرهم از من. چنان رسوا شدم در عالم این باک، چنان رسوا شدم در عالم این باک، که گویی پر شده است این عالم از من. چنان رسوا شدم در عالم این باک، چنان رسوا شدم در عالم این باک، که گویی پر شده است این عالم از من. اگر آهی برارم زین دل تنگ، به تنگ آیم خلق عالم از من. به تنگ آیم خلق.
بعد از شنیدن برنامه گوهر ناب، عزیزان شنونده، و تشکر از اینکه کنار ما هستید، در این دقایق میخواییم یک کتاب به شما معرفی بکنیم و این اتفاق در برنامه گنجینه خواهد افتاد. کتابی رو حدود 10 دقیقه همکارانم بهش میپردازند که امیدوارم این برنامه رو بشنوید و مورد توجهتون هم قرار بگیره. ضمن اینکه این برنامه پایان بخش اول برنامه های رادیو معارف در 5 شنبه اول فروردین 1398 و 14 رجب المرجب 1440 هست. متشکرم از همراهیتون با من رضا ملایی و همکارانم، تهیه کننده آقای ابوالفضل سلیمانی، صدا بردار آقای امید روحی و هماهنگی پخش آقای شاهرخ نظری. 5 شنبه‌تون نورانی، بهارتون خجسته، ایام به کامتون. التماس دعا، لطفاً گنجینه رو همراهی بفرمایید.
بیشترین آثار فارابی،
ابن خلدون فقط یک اثر از آثار
این الغزات همدانی در رسائل مختلف خودش،
کتاب لغت موران، سفیر سیمو،
گنجینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام،
روز عیدتون مبارک باشه. عید در عید داره میشه. امروز سال روز میلاد با سعادت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام هست و در آستانه بهار طبیعت با این عید بزرگ داریم روزمون رو سپری میکنیم. به همتون تبریک میگم. برنامه گنجینه رو تقدیم شما میکنیم، برنامه که حدوداً 10 دقیقه در اون به معرفی کتاب میپردازیم و امیدوارم که بتونم شما رو علاقمند بکنم کتاب رو تهیه کنید، ضمن اینکه آخرین برنامه ما در سال 1397. یه چند خطی مقدمه عرض کنم و بریم وارد محتوای کتاب بشیم. وقتی دین وارد جامعه شد و جوامع مختلف از ادیان مختلف نه فقط دین اسلام استقبال کردن، یه بحث مهمی پیش اومد، اون هم در روزگار معاصر. وقتی تمدن دگرگون شد، فناوری، تکنولوژی تغییرات بسیار گسترده‌ای رو در زندگی‌ها به وجود آورد، تکلیف دین با این تحولات چگونه میشه؟ آیا دین میتونه با اینها کنار بیاد یا اینکه باید همدیگر رو دفع بکنن؟ کدام دین تو این کار موفق‌تره؟ یعنی در همخوانی و جذب تمدن و جذب مدرنیته به خودش، و کدام دین ناموفقه؟ کتابی که توی این برنامه با هم مرور می‌کنیم این موضوع رو واشکافی کرده. عنوان کتاب هم هست دین و دنیای مدرن. آقای مهدی نکویی سامانی کتاب رو نوشته و انتشارات زائر آستان مقدس وابسته به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اون رو منتشر کرده. مطالب کتاب در 9 فصل دستبندی و سامانبندی شده. اول فلسفه و ضرورت دین رو بحث میکنه نویسنده. خب دین رو تعریف میکنه و مهمترین ویژگی های دین حقیقی و دین الهی رو برمیشماره. فصل دوم کتاب دلایل نیاز بشر به دین رو برمیشماره. خب چرا بشر باید دیندار باشه؟ چه نیازی به دین داره بشر؟ دلایل بسیار مختلف میاره و در مجموع به 8 دلیل کاملا عقل پسند اشاره میکنه. فصل سوم کتاب به رابطه دین و سعادت انسان میپردازه. خب برای اینکه متوجه مطلب نویسنده بشیم، اول باید بدونیم سعادت از نظر نویسنده چه معنایی داره. خود نویسنده همین اول فصل میاد این کار رو انجام میده و سعادت رو برامون تعریف میکنه. بعد هم به سعادت حقیقی و عوامل سعادت میپردازه. توی فصل چهارم نسبت دین و عقل بررسی شده. مفهوم عقل از نظر لغوی آغازگر مطالب این فصله و مطالبی در همین عنوان و به همین موضوع اختصاص داره که فصل چهارم رو تشکیل میدن. خب اجازه بدید همینجا صحبت‌های خانم دکتر فرهودی رو با هم بشنویم. ادامه فصل‌های کتاب رو بعد از صحبت‌هایشون من به شما عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه گنجینه. در ابتدای این برنامه با کتاب دین و دنیای مدرن اجمالاً آشنا شدید. در ابتدای فصل اول به تعریف دین پرداخته شده و مهمترین ویژگی های اون ارائه شده. گرچه به نظر خواننده دین تعریف مشخصی داره و همه تعریف دین رو میدونن و نیازی نیست که مجدداً توی این کتاب تعریف بشه، اما نویسنده با استفاده از منابع مختلف و از منظر اندیشمندان مختلف از جمله شهید مطهری و علامه طباطبایی دین رو تعریف کرده و خواننده با خوندن این تعاریف متوجه میشه که چقدر تفاوت بین تعریفی که تو ذهن خودش وجود داره و تعریفی که توی کتاب ارائه شده وجود داره. بعضی جاها برای شروع یک مبحث و جا انداختن اون یک پرسش مطرح شده و ذهن خواننده آماده شده برای بیان پاسخ اون مطلب. یکی از ویژگی‌های ظاهری کتاب استفاده از نوع و اندازه مناسب قلمه. همچنین ارائه آیات قرآن با قلمی متفاوت از قلمی که برای همه متن انتخاب شده استفاده شده و این به زیبایی ظاهری کتاب خیلی کمک کرده. استفاده از احادیث، آیات و اشعار مختلف هر جا که لازم بوده باعث شده که مطلب به شکلی متنوع ارائه بشه. اما چیزی که باعث تعجبه اینه که کتابی که شامل 9 فصله و 256 صفحه داره، چرا فقط 9 سطر، یعنی کمتر از نیم صفحه نتیجه گیری داره. به نظر میرسه که نویسنده در جمع‌آوری و گردآوری مطالب موفق عمل کرده، ولی اونجایی که باید بحث رو جمع کنه و یک نتیجه عالی از این همه مباحث بگیره و مغز کلام رو به خواننده منتقل کنه ضعف وجود داره و این کار به خوبی صورت نگرفته و چقدر حیف که این همه مباحث جالب فقط نیم صفحه نتیجه گیری در موردش وجود داره. حتی در پشت جلد کتاب هم هیچ خلاصه و هیچ پاراگرافی راجع به موضوع کتاب آورده نشده. این نشون میده که نویسنده وقت کافی برای استنتاج از مطالبش و تجزیه و تحلیل منطقی اونها قرار نداده و هیچ وقتی برای این کار اختصاص داده نشده. و نکته آخر این که با توجه به محتوای کتاب و سرفصلایی که انتخاب شده، اگر عنوان کتاب به دین در دنیای مدرن تغییر پیدا کنه خیلی بهتره. الان عنوان فعلی دین و دنیای مدرن هستش. با تغییر یک حرف اضافه به نظر میرسه که محتوای متن کتاب بهتر به خواننده منتقل بشه. یک بار دیگه روی این عنوان کتاب تمرکز داشته باشید. دین و دنیای مدرن که الان عنوان کتاب هست، دین در دنیای مدرن عنوانیه که من پیشنهاد میکنم که نویسنده به این عنوان هم فکر بکنه و اگر صلاح دونستن در ویرایش های بعدی این عنوان رو جایگزین کنن. به طور کلی باید عنوان به نحوی انتخاب بشه که با کمترین واژه بیشترین و بهترین انتقال محتوای ذهنی نویسنده به خواننده صورت بگیره. به انتهای این بخش از گنجینه رسیدیم. انشاءالله مطالب ارائه شده هم مورد استفاده نویسندگان عزیزمون قرار بگیره و هم شما عزیزان خواننده کتاب و دوستدار و علاقمند به مطالعه. خدا نگهدار.
ممنون و متشکرم از خانم دکتر فرهودی. نگاه کتاب شناسانه‌ای دارن ایشون به کتاب‌هایی که توی برنامه گنجینه معرفی میشه. در طول سال 97 هم ایشون با ما همراه بودن. خیلی خیلی ممنون و متشکرم. نگاه خیلی جالبی دارن به کتاب‌ها و کتاب این برنامه هم که معرفی کردن خدمتتون، دین و دنیای مدرن عنوان کتاب هست. من 4 فصل از این کتاب رو در بخش قبل خدمتتون معرفی کردم. فصل 5 عقلانیت اعتقاد دینی نام گرفته. توی فصل 6 رابطه دین و اخلاق بررسی میشه. میتونیم بگیم کتاب تا فصل 6 مقدمه هایی رو در ابعاد مختلف برامون بیان کرد که ما رو با موضوع کتاب بیشتر آشنا کنه. از فصل 7 کم کم وارد موضوع اصلی کتاب میشیم که در حقیقت به اون بخش های قبل و فصل های قبل کاملا وابسته است. فصل 7 با عنوان دین و معنای زندگی میاد بحران معنویت در عصر مدرن رو بررسی میکنه، عوامل و زمینه های این بحران رو تشریح میکنه و نیاز بشر به دین و معنویت رو به ما اثبات میکنه. توی فصل 8 دین در دنیای مدرن، جایگاه اون و ویژگی ها و اقتضائات دنیای مدرن و دینی که باید در این دنیای مدرن بهش عمل بشه برای مخاطب تشریح میشه. فصل 9 هم فصل پایانی کتاب هست و کارکردهای دین رو برمیشموره و خب این کارکردها رو به 2 نویسنده تقسیم میکنه، کارکردهای اجتماعی و کارکردهای معنوی. کتاب یک کتاب کاملا پژوهشی اما با ادبیاتی که هر کسی میتونه اون رو مطالعه کنه و ازش لذت ببره. کتاب دین و دنیای مدرن نوشته آقای مهدی نکویی سامانی. این کتاب در مدیریت پژوهشی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آماده شده و انتشارات زائر هم اون رو منتشر کرده. اولین بار سال 1392 این کتاب به بازار عرضه شده. از همراهی شما عزیزان بسیار بسیار ممنون و متشکر و سپاسگزارم. باز هم خجسته میلاد مسعود امیر مؤمنان امام علی علیه السلام رو به همتون تبریک میگم. انشالله سالی که در پیش رو داریم سراسر پر از برکات علوی باشه. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
ای دگرگون کننده دلها و بینشها، ای تدبیر کننده روزها و شبها، ای گرداننده سالها و سرگذشتها، بگردان حال ما را به نیکوترین احوال. بسم الله الرحمن الرحیم. نوبهارا جان مایی، جانها را تازه کن، باغها را بشکفان و کشتها را تازه کن. گل جمال افروخت است و مرغ قول آموخت است، بی سبا جنبش ندارد.